أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. قرآن مجید به شیوه بهترین نوع بلاغت در بعد قصه اصحاب کهف رو مجملاً بیان میکنه، بعداً به تفصیلات این قصه میپردازه که طبعاً وقتی که مجمل صحبت میشه انسان مشتاقه که بفهمه چه شد، کیا بودن، چه کردن، و اثرات صحبت بعدی عمیق‌تر خواهد شد. دومن مسائل رو جوری بیان میکنه که هر مسئله آمیخته با یک حکمت، با یک سنت، با یک عبرت، به یک حقیقتی است که به درد ما بخوره. در ثالث، قرآن مسائلی که مفید نیست برای آیندگان، مفید نیست برای همگان، اعراض میکنه ازش، بحثش نمیکنه. چند نفر بودن مثلا اینو گفت قرآن، اما چطور بودن، چی پوشیده بودن، در چه تاریخی بود، از کجا شروع کردن، تورا چه شد. البته بعض از مفسرین یک سری از مسائل رو گفتن که شاید بعضیاش دلیل و حجتی داشته باشه، ولی اغلبا بی دلیل. اونی که قرآن بیان نکرده لازم نیست ما تحقیق کنیم. اسکتو عما سکت الله، اونی که بیان کرده دنبال کنیم ببینیم چی گفته، چرا گفته، بعدا مسائل دیگه برامون مطرح است. چون گاهی مسائل دیگه سبب دور شدنمون از عبرت و از حکمت و از سنت قصه ها میشه که عبرت رو گذیم کنار، پرداختیم به وسائل حاشیه‌ای. همیشه در آیات قرآن دو بعد هست که امیدوارم آقایونی که تدبر در قرآن میکنن به هر دو بعد توجه داشته باشن. یه بعدی میتونیم اسمش رو بذاریم بعد تفسیری، یه بعد تدبر. تفسیر یعنی روشن کردن ظاهر، تدبر نه، یعنی انسان به پیام آیه پی ببره. پیام آیه، هر آیه پیام داره، یه چیزی برای من داره میگه، البته برای بنده، برای شما، برای هر کی قرآن میخونه. حالا ما نسبت به این موضوع دوم که مسئله تدبره، چند نکته رو میخوام قبل از آنی که در بحر تفسیر بریم این نکات رو توضیح بدم. نکته اول اینه که خداوند متعال اون روزی که تقدیر کرد که عالم رو بیافره، در همون تقدیر نظمی هم برای این عالم تقدیر کرد. هیچی در این عالم، در کل این کهکشان ها تا هر جای بریم و در کل این موجودات هرچی دقیق بشیم، بی نظم نیست. نظم داره، نظم هم حکمت داره. این نظم تعبیری که در قرآن راجع به این نظم اومده، نظمی که در همه موجودات و مخلوقات وجود داره، تعبیر سنته. سنت، سنت الله. این کلمه یکی از کلمات محوری قرآنه. ما میگیم قانون جاذبه، ما میگیم قانون فیزیک، قانون در فیزیک، قانون در شیمی، قانون قانون. تعبیر یک بعد منفی داره که یه وقت انشاءالله عرض میکنم در قرآن و روایات نیامده. اون که اومده سنت. سنت از چی گرفته شده؟ برای که این کلمه سنت را یه مقدار توضیح بدم، باید عرض کنم قدیما مردم محتاج به آب داشتن. آبم که لوله کشی نبوده، آب توی قنات‌ها، در نهرها، رودها وجود داشته. برای که مردم برسن به اون نهر یا به قنات یا به رود یا هرچی هست، اینا یه راه آبی رو میکنن، راه به سوی آب، نه راه آب که آب درش حرکت میکنه، نه راهی که به آب برسن. اینو عربا میگن سنه، سنه گاهی هم مسنات میگن. مسنات یعنی راه هموار شده برای رسیدن به آب. بعدن کم کم این سنت به هر راهی گفته شد، هر راهی که انسان رو به سالم به نتیجه برسونه بهش میگن سنت. سنت الله، ولم تجد سنت الله تبدیلا، ولم تجد سنت الله تحویلا. خدا چون که خودش خلق کرده و خودش نظم را آفریده، دقت بفرمایید، خدا محکوم این سنت نیست، معصوم نظم نیست، خودش خلق کرده. هیچ حتمی نیست، مثلا هیچ حتمی نیست که یک انسان از پدر و مادر آفریده بشه، ممکن از خاک آفریده بشه مثل حضرت آدم، یا از فقط مادر مثل حضرت عیسی. ممکن یه چوبی یهو یک مار بشه، یک اژدها بشه. ممکنه یه تختهی یا عرشی از یمن در یه لحظه برسه به کنعان که فلسطین باشه. همه اینا میشه. چرا؟ چون این سنت برای بنده و شما درست شده. او محکوم این سنت نیست. از این جهت اسمش قانون گذاشته نشده که خالق ما محکوم این باشه. یه سنت الله، این راهیه که خداوند سبحانه و تعالی برای مخلوقاتش تقدیر فرموده. اما ممکنه راهو عوض کن. میشه یا نمیشه؟ میشه. من یه مثال بسیار 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 کوچیکی بذارم، حالا کسانی که عقیده دارن من عرض میدم خدمتشون. ما از صبح تا شب کسانی ما زنگ میزنن استخاره میکنن، ما میگیم استخاره رو، میگیم بده، خوبه، میونه هست، میونه بده، میونه خوبه، یه چیزی میشون میگیم حسب فهمون از آیات. بعد میگه آقا شما از کجا فهمیدید که این اینجوریه؟ میگه من که نمیشه فهمی ندارم، ما قرآن رو باز کردیم، از قرآن استفاده کردیم. گاهی برای خودم فکر کردم که اگر ما بنا بود مثلا استخاره رو بذارم کنار، خودم برم تحقیق کنم تا به اون نتیجه برسم، تحقیق کنم، شاید من یک سال به نام تحقیق کنم، اما با یکی قرآن رو باز کردم فهمیدم. این یعنی سنت شکنی. راه علمی راه دیگه ایه، اما گاهی، البته گاهی به مصلحتی، نه اینکه انسان دیگه آقا استخاره بشه هر چیز استخاره کنه، گاهی انسان که به وضعی رسید که هیچ راهی نداره استخاره میکنه، قرآن میزنه، این راههایی داره برای رسیدن به حقایق که خدا میفرماید و ما هو علی الغیب ضنین. خدا غیب را میگه، من از راهش که بگم. این نکته استجابت دعا، معجزه، راه‌های مختلف، این سنتی هست، ولی این سنت شکسته شده به وسیله حضرت حق، که بعدش نگن آقا شما قائل به قوانین نیستید، به نظم. ما قائل هستیم، 100% قائل هستیم، ولی همون نظمی که بنده و شما قائل بشه هستیم، یا آقای داره فوت میکنه با دو تا آیه قرآن با یه تربت امام حسین خدا شفاش میده، همه پزشکان ببرید میگن یه چیزی ما نفهمیدیم اینا. حالا اونایی که مسیحی هستن میگن نفس عیسیش خورده، اونایی که مسلمان هستن چیز دیگه میگن. اینا هست دیگه، نمیتونیم ما انکار کنیم اینا. خب برای اینکه این سنت های الهی بیان بشه، خدا میفرماید قصه هایی که در قرآن ذکر شده اینا نمادی و مثالی از سنت های الهیه، و چون که سنت های الهی همیشه هست، این قصه تکرار میشه. این که میگن تاریخ تکرار میشه درسته. چرا؟ چون که تاریخ یک مجموعه سنت های الهیه که قبل از 1000 سال 2000 سال کمتر بیشتر اینا تحقق پیدا کرده. سنت ها هست. یه روایتی، مضمون این روایت در ذهنم هست، عرض میکنم، از مولا امیرالمومنین سلام الله علیه اومده. حضرت فرموده باشن سنت الله فی الاخرین که سنتی فی الاولی. شما قرآن میخونید در قصه حضرت نوح، حتما کی بوده، چی بوده، حضرت ابراهیم کی بوده، چی بوده، کجا بوده، مهم نیست کی بوده، چی بوده، کجا بوده، مهم اون سنتی که در قصه حضرت نوح یا حضرت ابراهیم یا حضرت موسی یا هر کی، اون سنتی که تحقق پیدا کرد و تجلی یافت هست، اون خدا هست، سنت‌های الهی هم هست. و خیلی عجیبه که قبل از آن که خداوند سبحان و تعالی بیان قصه اصحاب کهف رو بکنه، اول میگه فکر نکنید این چی گفتم آمیزه، عجیبه، یه نگید خب اینا یه عده‌ای بودن خوابیدن پا شدن بعدش چه شد چی نشد، همش همین، همه جا هست، همه جا میشه. و من عرض کردم برای کسانی که نبودن امشب، فقط مختصر عرض میکنم، در قصه امام حسین هم تکرار شد، تکرار شد دیگه. یه آقای رو روز روشن تشنه در یک صحرایی شهید کردن، حالا بینید امام حسین کجا رسید. این سنت تکرار شد و در هر قصه و هزارها قصه، قصه هایی که در همین مثلا 50 سال آخر خیلی از آقایون شاهدی اون بودن، آقا نمیشه، آقا چی میشه، آقا کجا میشه. یه وقتی من همین تهران یه خبرگزاری فرانسوی اومد با من مصاحبه کرد، گفت این لعنتی که تو عراق حکومت میکنه که رفت، حالا اسمشون میخوام بیارم، این از بین میره. گفتم بله. گفت 10 سال قبلا همین حرف رو من زدیم و نرفت. گفتم 50 سال که بگذره باز همون حرف رو ات میزنن و میرود و رفت. رفت. حالا کی اینو از بین برد، از کجا اومد، کجا رفت، اون باشه. این مسائل حاشیه است. اصل قصه بود، قبلش کی، بعدش کی، همه همه دیگه. این سنته. حالا اون سنتی که در قصه اصحاب کهف تجلی کرد و خدا این قصه رو بیان میکنه که ما ازش عبرت بگیریم، چه بود؟ این بحث بود که یه عده جوان، جوان نه جوان عمر، جوان مرد، جوان مرد، اینا با هم دیگه مقداری مشورت کردن، گفتن این دولت غاصب طغیانگر یاغی دقیانوس که هر کسی مؤمن و حضرت عیسی باشه میکشه، این خدا نیست، مقدس نیست، شکست پذیر است، ما باید قیام کنیم، قیام لله کردم. خب قیام لله کردن کجا رفتن؟ حالا اگر تاریخایی که ما خوندیم درست باشه، حالا تفسیرش انشاءالله شب این عرض میکنم که ایام دقیانوس یا تعبیر دیگه دقلیانوس بعضی نوشتن، اگر در ایام این شخص باشه، این بزرگترین امپراتور روم بود و خیلی همه دنیا رو گرفت. حالا اومده بود از کجا؟ در وسط اروپا اومده بود، رسیده بود به منطقهش شرق اینجاها، در اطراف اردن و اینجاها که احتمالاً غار کهف همون جاها باشه. اینجا هم شروع کرد مسلمونا، مسلمون یعنی کسی که مؤمن به دینیه، به دین خدا باشه در هر وقتی. اون روز دین حضرت عیسی بود، قلعقه هم میکش. اینا هیچ جای فرار نداشتن، کجا برن؟ گاهی وقتا مثلا این کشور یک حاکم ظالم طاغی یاغی چطوری حاکمه برشه، بعضی ها احرار پیدا میشن میرن کشور دیگه، میرن جای دیگه، میرن صحرا. اما اینا این جا نداشتن، رفتن تو کوه. شما حساب بکنید چقدر وضعشون ضعف و مشکل داشتن که یه کوه پیدا کردن، یه غار و کوه رفتن. خب خیلی حرفه. حالا اون غار کوه خب خیلی هم حتما دور نبوده، چون که مدتی زمانی که طول کشید از حرکتشون از جایگاهشون تا برسن به کوه خیلی طولانی نبود، مثلا یه روز دو روز بیشتر نبود تو اونا متفت شدن. و بعدا عرض میکنیم چون که اینا افراد عادی نبودن، بعضشون از وزرای دولت بودن، از شخصیت ها بودن، سرشناس بودن، دولت دنبال شدن، گشتم و رفتم کوه. ولی چه کرد خدا؟ چی شد؟ این که قصهش بعدن هست. قصهش حالا تفسیرش بعدن میگم. اینا نه این که فقط موندن، اونا موندن، خدا اونا رو خواب کرد، خب استراحت کنن حالا یه مدت. مردم اومدن، مردم احرار، مسلمون ها، اونایی که مسلمون شدن، اونایی که پیرو اینا بودن، چون همیشه در هر حرکتی در هر نهضتی یه عده‌ای هستن که پیشتاز هستن، طلیعه هستن، یه عده هم دوباره اونها هستن. کم کم هی مردم به هم دیگه گفتن اینا کو فلانی چی شد، گفتن رفتن که عبادت خدا بکنن، پس ما چرا نکنیم؟ کجا رفتن؟ گفتن رفتن تو این کوه، دیگه پیداشون نکردیم، کجای کوه هستن نمیدونیم. اومدن در یک سنگی که در اون کوه بود تاریخش رو مشخص کردن، در تاریخ فلان 7 نفر ناپدید شدن، احتمالاً در این کوه پناهنده شدن، نوشتن. بعدش با همدیگه که صحبت میکردن بیا کی میای، میگه 15 روز بعد از قصه کهف، یکی میگه 20 روز بعد از قصه کهف. یعنی قصه کهف سرمنشأ تاریخ شد. چطور هجرت پیغمبر سرمنشأ تاریخ شد؟ اینجوری شد. این جهت دو اسم دارن اینا، بعضی میگن اصحاب الکهف، بعضی میگن اصحاب الرقیم، رقیم از رقم گرفته شده، یعنی اینا هی سرمنشأ رقم شدن، یه تاریخ شدن برای خودشون. خب پخش شد پخش شد پخش شد پخش شد، کم کم اون رفت و یه عده دیگه اومدن، کم کم کشور کشور مسلمان ها شد و دنبالشون بودن 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 تا قصه های آخر که آخر کار اونجا یه مسجدی و محل عبادتی بنا کردن. این قصه تکرار میشه. اگر یک روزی یک عده‌ای دیدن در فشار هستن، دولت‌های ظالم داره اونها رو زجر میده، میخواد اونها رو هر جوری شده تسلیم خودش بکنه، اینا برن قصه کهو بکنن، عبرت بگیرن. آره بابا یه جای کوه نیست، آه کوه نیست، چیز دیگه هست، لازم نیست کوه باشه، لا اون سنت الهی هست. حالا چطور هست؟ هست، و این سنت الهی تحقق پیدا میکنه. این نکته رو که اولین آیه رابطه به این مسئله است، من آیه رو بخونم، مطالب دیگه هم هست. ام حسبت، آیا خیال میکنی، گمان میکنی، ان اصحاب الکهف، اون کسانی که به غار پناهنده شدن، و رقیم، اونهایی که در رابطه با اونها تاریخ از نو نوشته شد و تاریخ رقم خورد، کانو من آیاتنا عجبا، این چیز نویه؟ نه، قصه حضرت نوح هم قبلش بود، قصه حضرت ادریس هم قبلش بود، قصه حضرت موسی هم قبلش بود، بعدن هم قصه های دیگری خواهد شد، پس عجبی نیست. این عرض کردم، باز تکرار میکنم، این که سر بریده حضرت سید شهدا این آیه رو روی نی میخوند، خیلی این مسئله است، خیلی باید روی این با فکر کنیم، خیلی بحث کنیم، چرا حضرت این آیه رو انتخاب کرده؟ که اون صحابی گفت انت اعجب، انت اعجب، کهف کن، تو سر بریده روی نی داره قرآن میخونه، این کجا هست؟ حالا چه بود قصه شون؟ اذ اول فتیتو الالکهف، فتیه جوان مردها به سمت کهف حرکت کردن. من دو مطلب رو اینجا باید خدمتش معرض کنم، یکی من اول پیامشو میگم، بعدش لفظشو بحث میکنیم. حدود یک ماه هوا گرم مصادف با ماه رمضان بود، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله اللهم صل علی محمد محمد، با اصحابشون که یک مجموعه کمی بودن، مستضعف بودن، خوراک نداشتن بخورن، وقت در 24 ساعته با یک دانه خرما زندگی میکردن، اینا اومدن خندق کندن. این خندق رو قدیم بود، من ندیدم، جاشو دیدم، خودشو ندیدم، ولی قبل از ما حجاجی که رفته بودن میگفتن که خندق بوده. خب بعضی نمیخوان دیگه آثار پیغمبرا باشه، همه آثار رو میخوان بردارن. این خندق را چگونه کندم؟ خود پیغمبر شخصا وارد عمل شد، دیگران تموش. حالا مدینه اطرافش کوه، فقط یک راه ورودی داره که همین راه خندق باشه، که خندق کنده شد. یهو اینا اومدن کفار، حالا کفار کیا بودن؟ دفعه تمام مشرکین عرب با هم جمع شدن، برای جهت اسم اون جنگ رو احزاب گذاشتن، همه احزاب، یهودی، مشرک، این قبیله، اون قبیله، همه با هم جمع شدن، گفتن دیگه این مسئله رو تموم بکنیم. حالا یکی هم با خودشون آوردن به نام عمرو بن ود عامری که فارسی علم علم علم، که که این با هزار نفر مقابله میگه. اومد و از خندق پرید. خواهم بدون بگم اومد این طرف و گفت هل من مبارز و لقد باححت من النداء، انقدر گفتم تا اینکه صدام گرفت کو بیاید مسلمونا، نمیخواد بهشت بید، من میخوام شما رو بهشت بفرستم. یک باش صحبت های لکر کرد و خب میدونید که پیغمبر گفتم من لهادا من لهادا، یک نفر گفت من هی گفتن بشین علی بشین بشین. مرحله سوم اومدن حضرت امیر رو یک عمامه خود پیغمبر سرشون بستن، خداحافظی کردن، فرستادن. همچی که حضرت امیر حرکت کردن گفتن الی آن، خندقه کنده شد، ارتش مهیا شد، پیغمبر یک قهرمان، چه عرض کنم، قهرمان که یک کلمه کوچیکه برای حضرت امیر، مهیا کردن. بعدش دعا کردن، گفتن الهی برز الایمان کله الی الکفر کله، کل ایمان در برابر کل کفر قرار گرفت. ان شئت الا تعبد فلا تعبد، اگر علی اینجا کشته شد دیگه عبادت کسی عبادت نمی کنه شما رو خداست. این شیعت الله تو عبد، این راه دعاست. راه دعا یعنی چه؟ یعنی انسان باید تمام امکانات خودش رو در طبق اخلاص بذاره، تمام وسائل مادی یعنی امکانات عینی رو مهیا بکنه، تموم کشون دعا کنه. آقا من زن میخوام، خب برو خواستگاری بکن، خدا به زن میده. آقا من کار میخوام، برو درس بخون، فارغ التحصیل بشی و کارم پیدا میکنی. هیچ وقت دعا بدون پشتوانه کار صحیح نیست. حالا شاید هم خدا استجابت بکنه، ما بخیل نیستیم، اما راهش اینه. حضرت موسی روزی گفت خدایا مریضم شفام بده، خدای گفت نه اینجوری، نه اینجوری. گفت چیکار کنم؟ گفت اول برو پیش پزشک، داروشو بگیر، استفاده کن، دعا کن، من تشاور میدم. راه داره هر چیز. این آقایون اومدن اول کوه پیدا کردن، رفتن تو کوه، دست به دعا برداشتن. این عبرته. نباید انسان تنبلیشو به حساب خدا بذاره. تنبل نباید انسان باشه، کار خودشو بکنه. اذ اول فتیه الالکه. حالا فتیه چرا گفته شده؟ من کلمه فتا رو میخوام اینجا براتون تفسیر کنم. فتا یعنی جوان. ولی چرا به یک جوان میگن فتا؟ فتا اصل ریشه کلمه یعنی قوت. به جوان میگن فتا چون که قوت داره. فکر میکنم حتی کلمه جوان به این مفهومه. جوان در ریشش معنای قدرت و قوته. بعدن به جوانها میگیم جوان که غالبا جوانها قوی هستن. حضرت صادق سلام الله علیه میفرماید اینا غالبا کامل مرد بودن، کانو کهلن کهول، اما خدا بهشون گفت فتا، انهم فتیتون. چرا؟ چون که جوانی به قدرت، به اولا به سن نیست، یعنی قدرت به سن نیست، ثانیاً به قدرت مادی نیست. این جوان مرده که در برابر کل اون دستگاه طاغوتی قیام کرد. انهم فتیتون، اینا فتیه. آمنو بربهم، آیه دیگه است. این آیه میگه اذ اول فتیتو الالکهف، اینا پناه بردن به کهف. آقا پناه به خداست، میدونم پناه به خداست، ولی خدا هم این کوه خلق کرده. شفا از خداست، بله. خدا پزشک و بیمارستان و دارو را هم از آن خداست. این سنت های الهی است، شما اینا رو باید برید دنبال اون. و در همه ابعاد، در همه ابعاد ما باید همیشه کل سنت های الهی رو در عالم خلقت به کار ببندیم برای رسیدن به هدف، ولی دعا را هم فراموش نکنیم. اذ اول فتیه تو الى الكهف فقالوا، فقالوا فا تفریعه، یعنی بعدن این کلمه رو گفتن، ربنا آتنا من لدنک رحمه، خدا از خودت رحمت میخوای. ما یه مش مؤمنینی هستیم که از دست این طاغوتیا فرار کردیم، اومدیم تو این غار، دیگه دستمون به هیچ جا بند نیست، تو رحمت بفرست بر ما. این کلمه لدن که، لدن که یه چیزی ما بین ما طلبه ها مشهور میگیم علم لدنی. علم لدنی یعنی که، یعنی علمی که مستقیم از خدا میگه، من لدن رب، من لدن که یعنی ما دیگه وسائل مادی نداریم که از اونجا به رحمت دود برسیم، ما فقط مستقیم از تو رحمت میخوام، من لدن که رحمت. اینا رحمتی که میخواستن چه بوده؟ رحمتی که میخواستن این بود که طغیانگرا دنبالشون نیان، اگر اومدن پیداشون نکنن، خوراک داشته باشن، بتونن امنیت داشته باشن. خب تمام حاجات یک انسان اونا دنبالش بودن، رحمتن. و بعدن گفتن این که وهیئ لنا من امرنا رشد، ما میدونیم تو خدا هستی، ما مخلوق تو هستی، ولی خدای به ما بگو چیکار باید بکنیم، راه و رسم رو نشون به ما بده که به کجا باید برسیم. رشدا، اینجا می مطلبی هست که خوبه عرض کنم خدمت شما برادران عزیز، که در بعضی آیات همین سوره اومده که همون وقت بحثش رو انشاءالله اگر خدا خواست مفصل میگم، رسیدن به یک هدف راه‌های مختلف داره. ما از خدا بخوام بهترین راه رو به ما نشون بده. رشد که در اون آیه رو حالا آیشو میخونم تفسیرش، اگر خدا توفیق داد رسیدیم به اون آیه عرض میکنیم. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا. اونجا برو، این راه بهتر، همیشه دنبال راه بهتر باشی در زندگیتون، و این راه بهتر هم هست و از خدا بخواد که شما رو به این راه هدایت کنه. و هیئ لنا من امرنا رشدا. چه شد؟ فضربنا على آذانهم. حالا یکی سوال میکنه خدایا شما اینا رو مهمون کردید، نه خوراکی نه چیزی بهشون دادید، خدای همه مهمونیات مثل مهمونی ما رمضانه باید روزه بگیریم؟ بله، خیلی از مهمونی ها اینجوریه، مصلحت ما در اینه. اینا اگر بیدار بودن چقدر بنابود بشینن منتظر بشن که دولت اسلامی تشکیل بشه، که مردم مسلمون بشن، 300 سال خدا خوابشون کرد. یک سنت ها، نظم ها، تقدیر ها، تدبیر های الهی هست که ما خبر نداریم. ولعل الذي ابطا عني هو خير لي لعلمك بعاقبه الامور. اینجور نیست که ما خیال کنیم هر چی نشستیم فکر کردیم همون بشه، نه، یه سنت های الهی باید بشه، باید کم کم این طاغیه وقت که همون دقیانوس بوده کی بوده هلاک بشه، مردم توجه به اسلام پیدا کنن، مردم مسلمون بشن، چه بشن حکومت بکنن، بعدن اینها پاشن لذت از بین رفتن طاغوت و رسیدن به اهدافشون رو ببرن و بعدشان دوره بخوابن. در نظر ما اینا هنوز خوابن، نمردم، خوابم. آقا که تشریف میارن اینا رو از خواب بیدار میکنن، اینا دو لذت میبینن، یکی لذت پیروزی خودشون در اون کشورشون، یکم لذت اون پیروزی اعظم که کل دنیا از اون خواهند استفاده کرد. اللهم عجل لولیک فرج.